در صبحانه با خبر امروز. ایجاد فرماندهی مشترک نیروهای دولتی و مردمی برای دفاع از مزار شریف. اشرف غنی شرط طالبان مبنی بر کنارگیری از قدرت را رد کرد. از احتمال درگیری نظامی تا مذاکره و میزبانی از سران، نگاهی به روابط پرفراز و نشیب جمهوری اسلامی با گروه طالبان در دو دهه گذشته. افزایش انتقادات علنی چهره‌های شناخته شده از رهبر جمهوری اسلامی به دلیل ممنوع کردن ورود واکسن. دو کارگردان سینما و چندین فعال اجتماعی خواستار پاسخگویی آیت الله خامنه ای در قبال مرگ شهروندان شدند. و رنگ و بوی نظامی امنیتی یاران رئیس جمهوری جدید ایران، نگاهی به سابقه چهره‌های اصلی کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. شرایط امنیتی در افغانستان ساعت به ساعت نگران کننده تر می شود. با سقوط هرات و قندهار به دست طالبان و سقوط احتمالی لشکرگاه، حالا فاصله منطقه نبرد با کابل پایتخت کمتر از هر زمانی شده، موضوعی که واکنش رئیس حکومت را هم به دنبال داشته. محمد اشرف غنی تاکید کرده که حاضر به کنارگیری از قدرت نخواهد بود. بیشتر نخست وزیر پاکستان از کنارگیری آقای غنی به عنوان شرط طالبان برای بازگشت به میز مذاکرات نابرده بود. واکنش قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای هم به پیشروی‌های سریع طالبان یک دست و هماهنگ نبوده. آمریکا و بریتانیا خواستار مقاومت دولت مرکزی شدند و اتحادیه اروپا هم هشدار داده که حکومتی را که به شیوه نظامی به قدرت برسد به رسمیت نخواهد شناخت. از سوی دیگر برخی گزارش‌ها حاکی از آمادگی چین برای پذیرش طالبان به عنوان حاکمان جدید افغانستان است. در میان سازمان ملل متحد از کشورهای همسایه افغانستان خواسته مرزهای خود را باز نگه دارند. آیا سیر تازه‌ای از آوارگان در راهند؟ آیا این کشور قرار نیست روی صلح و آرامش را به خود ببیند؟ گزارش ببینیم از سیاوش سعادتیان، بیشتر صحبت می‌کنیم.
اعلام آمادگی نیروهای تازه نفس ارتش ملی افغانستان برای نبرد با طالبان. اینجا در ولایت بلخ این سربازان پس از گذراندن دوره آموزشی حالا به دیگر نیروهای دولتی میپیوندند که در تلاشند تا از پیشروی بیشتر شبه نظامیان طالبان در خاک کشورشان جلوگیری کنند.
ما از همینجا بر دشمنان مزدور افغانستان از همینجا برشان یختار میتونم که تا وقتی که ما فرزندان شجاع این کشور ما در این خاک هستیم هیچ موقعی نمیتونم به کشور ما خیانت کنند.
اوضاع ما در میدانهای جنگ به نفع دولت پیش نمی رود. جنگجویان طالبان ظرف یک هفته در شمال، جنوب و غرب افغانستان دست کم 18 مرکز ولایات را تصرف کردند و در دو روز گذشته وارد دو شهر مهم و بزرگ این کشور، هرات و قندهار شدند. اینجا در هرات، سومین شهر بزرگ افغانستان، نیروهای طالبان شماری از مقام‌های محلی از جمله محمد اسماعیل خان، از رهبران با نفوذ ولایت هرات و فرمانده بسیج مردمی علیه طالبان را به اسارت گرفتند. قندهار، دومین شهر بزرگ افغانستان، هم حالا در کنترل طالبان است، شهری که قطب اقتصادی جنوب این کشور به شمار می‌آید. با شدت گرفتن جنگ در افغانستان و نزدیک شدن شبه نظامیان طالبان به کابل پایتخت، آمریکا، بریتانیا و چند کشور دیگر اروپایی اعلام کردند که برای اطمینان از خروج امن کارکنان سفارتخانه‌هایشان از کابل، نیروهای نظامی به این کشور اعزام خواهند کرد. تصمیمی که به نگرانی‌ها از بسته شدن سفارتخانه‌های خارجی دامن زده و به رها شدن افغانستان به حال خود تعبیر شده. دانمارک و نروژ رسما اعلام کردند که سفارتخانه‌هایشان را در کابل می‌بندند. در واشنگتن اما سخنگوی وزارت خارجه این موضوع را رد کرد. This is
not abandonment. این رها کردن و تخلیه کامل و عقب نشینی نیست. این به معنی کاهش شمار کارمندان غیر نظامی خواهد بود.
در دوحه پایتخت قطر در سه روز گذشته نمایندگانی از طرف دولت افغانستان، گروه طالبان و شماری از دیگر کشورها از جمله آمریکا، چین، روسیه و پاکستان بر سر پایان خشونت‌ها در افغانستان گفتگو کردند. زلمای خلیلزاد، نماینده آمریکا در این گفتگوها خبر داده که طرحی با مشارکت کشورهای حاضر در این نشست ارائه شده که بر اساس آن حمله به شهرها باید فوراً متوقف شود و گفتگوها بین دولت و طالبان سرعت پیدا کند. یکی از بندهای این طرح میگوید که کشورهای حاضر در گفتگوهای صلح دوحه هیچ حکومتی را که به زور در افغانستان به قدرت برسد به رسمیت نخواهند شناخت. گروه طالبان هنوز درباره پذیرش این طرح اظهار نظری نکرده. پیشتر اما نخست وزیر پاکستان خبر داده بود که شرط طالبان برای ادامه گفتگوهای صلح با دولت افغانستان کنارگیری محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور است. موضوعی که از سوی آقای غنی رد شده. طالبان حالا بخش بزرگی از خاک افغانستان را در کنترل دارد و این گروه شبه نظامی پس از 20 سال دوباره به دروازه های کابل نزدیک شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید که کشورش میلیاردها دلار در افغانستان هزینه کرده، شماری از سربازانش در این کشور کشته شدند و در نتیجه زمان آن فرا رسیده که رهبران افغانستان از کشورشان دفاع کنند. منتقدان خروج نظامیان خارجی اما میگویند که تسلط دوباره طالبان بر افغانستان از بین رفتن دستاوردهای 20 سال گذشته این کشور است.
خود اینجا سمپارادم در غزنی است، اونجا در بین جنگ است، طالبا است، یعنی اونجا طالبا برای دخترها اجازه نمیدادند که بسیار براحتی از خانه بیرون شوند.
اینجا در پایتخت افغانستان هزاران آواره و بیخانمان از نقاط مختلف این کشور در فضاهای باز شهر جمع شدند و چشم انتظار آینده‌ای نامعلومند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
علی آریا همراه ماست، تحلیلگر سیاسی و امنیتی از بریتانیا. آقای آریا، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته که پس از مشورت با کشورهای منطقه و جهان اعلامیه‌ای برای آتش بس افغانستان ارائه شده. چه شد که بعد از این همه سال هزینه در افغانستان باز طالبان قدرت گرفت؟
با عرض سلام. خب عوامل مختلفی داره. ما اگر تا دو سال پیش نگاه بکنیم، من بیشتر تقصیر رو میندازم به گردن خود الیت سیاسی افغانستان، رهبرانی که در دو دهه گذشته در قدرت بودن در افغانستان که نتونستن فساد رو مهار بکنن، بلکه بیشتر دامن زدن، قصدن تعمدن خودشان به مشکل قومیت زده شدن سیاست در افغانستان، سیاسی شدن قومیت که دو عامل خیلی عمده بود و یک باعث این شد که حکومت داری به شکل درستش نهادینه نشه، خدمات به شکل درستش عرضه نشه، مردم رضایت مردم کسب نشه. و از دو سال به این طرف اگر خواسته باشیم باز ببینیم که مقصر اصلی کی بوده، که خب بر علاوه این دو نوع قضیه همچنان ادامه داشته در این دو سال هم، ولی از دو سال به این طرف بیشتر نقش ایالات متحده نقش واقعا سازنده نبود در پروسه مذاکرات. مثلا نیروهای سیاسی مختلف و دولت رو دور زدن، تن مستقیم با طالبان مذاکره کردن، با طالبان اعتماد کردن، به این که طالبان گفته بودن که ما بعد از اینکه با شما با توافق رسیدیم با افغان‌ها هم به توافق خواهیم رسید. خب این اتفاق نیفتاد و نحوه خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان که خیلی عجولانه و غیر مسئولانه صورت گرفت، اینا همه باعث شد که طالبان مشروعیت کسب کنن، مشروعیت بین‌المللی و در موضوع خیلی بهتر برتر قرار بگیرن، اعتماد به نفس زیاد پیدا بکنن و همچنین باعث شد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان روحیهشان را کاملا از دست بدن، انگیزه جنگیدن را از دست بدن و این برداشت ایجاد شده بود که خب حالا که آمریکا به این نتیجه رسیده که افغانستان را ترک بکنه و همه چیز را تحویل بده به طالبان، خب ما دیگه چرا بجنگیم؟ جنگیدن ما هم فایده نخواهد داشت. به اینا میخوان که طالبان رو به قدرت برسونن تعمدن. خود این برداشت در صد که درست نبود و این در اثر سوء محاسبات بود، محاسبات غلط آمریکا بود. من فکر نمی کنم که به هر حال در اینجا عمدن این کار صورت گرفته باشه.
آقای آریا، اشاره کردید به نقش آمریکا، خروج نیروهاش که به موقع نبود و اعتماد به طالبان. از نگاه شما جمهوری اسلامی چه نقشی در این اتفاقات داخلی افغانستان داره، با توجه به اینکه چندی پیش هم مقامات طالبان به دعوت مقامات جمهوری اسلامی به این کشور سفر کردند و خب به هر حال این کشور هم به طالبان اعتماد داشته یا داره؟
ایران به طور خلاصه میتونم بگم فکر میکنه که ایران و طالبان دو دشمن مشترک دارن که عبارتند از داعش و آمریکا، و موضع ایران این بوده که به طالبان گفته که خب بیاید که با هم در کنار هم باشیم تا با این دو دشمن مشترکمون مبارزه بکنیم، و بر اساس اون تئوری دشمن من دوست من است هم ایران سال هاست که با طالبان رابطه نزدیکی داره. روسیه هم مبتنی بر همین اصل رابطه نزدیک با طالبان داشته و همکاری داشته. چین همچنین با توجه به رابطه بسیار استراتژیک و نزدیکی که با پاکستان داره و پاکستان هم عنوان حامی سنتی و اصلی طالبان، در واقع بیشتر کشورها به استثناء هند ما ببینیم که در این اواخر در منطقه به نوعی یا رابطه داشتن با طالبان یا همکاری داشتن.
اشاره کردین به چین. چین گفته که اگر طالبان پیروز بشه طالبان رو به رسمیت میشناسه، و اشاره کردین به کشورهای دیگه. چه باید کرد در این مقطع زمانی برای افغانستان؟ آیا واقعا افغانستان باید تسلیم بشه و طالبان باید کل افغانستان رو بگیره؟
با کمال تاسف فعلا شواهد و قرائن این رو نشون میده متاسفانه، و راه حلی که ما فعلا بتونیم واقعا جنبه عملی داشته باشه فکر بکنیم نمیشه خیلی، چون راه حل رو سوراخ کرد. ما اگر مثلا حکومت مصالحه ملی رو هم در نظر بگیریم، خب فعلا با چی اساس طالبا بیان مذاکره بکنن؟ طالبان که اکنون با بیشترین اعتماد به نفس، با بیشترین سرعت در حال پیشروی در افغانستان و سمت کابل پایتخت هستن، خب این باور نیستن که ما باید پای میز مذاکره بنشینیم.
علی آریا همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی و امنیتی در بریتانیا. اما در دو دهه گذشته رابطه و رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی با گروه طالبان در کشور همسایه با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده. از دوره که کشته شدن کارکنان کنسولگری ایران در مزار شریف دست طالبان کارا تا مرز درگیری نظامی پیش برد، تا ماه‌ها و سال‌های اخیر که سران طالبان به شکل مخفیانه و گاه حتی علنی به ایران سفر می‌کردند و تهران این گروه را بخشی از واقعیت سیاسی افغانستان لقب داده. جزائری نگاهی کرده به روابط دو طرف در این دو دهه.
مراسم استقبال از اجساد 8 دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی کشته شده در کنسولگری ایران در مزار شریف در پی حمله طالبان و تصرف شهر در سال 1377، اوج دشمنی جمهوری اسلامی ایران با گروه طالبان. فیلم سینمایی ساخته شده در ایران از ماجرای قتل دیپلمات‌ها و تهدید مقام‌های وقت ارتش جمهوری اسلامی ایران علیه این گروه.
بله، بعضی من برسنم که واقعا طالبان خیلی کوچکتر از اونه که ما بخوایم با این نیروها اونا حمله کنیم. و این نکته هم عرض کنم که طالبان پیروزی هایی که به دست آورد نجنگید، پیروزی به دست آورد با حیله و نیرنگ و تطمیم پیروزی ها رو به دست آورده. ولی اگر یک زمانی قرار بشه که ما کسی رو گوشمالی بدیم، با تمام قدرت آماده این کار هست.
حمله ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا به افغانستان و سرنگونی طالبان پس از حملات مرگبار 11 سپتامبر به دلیل آنکه گروه القاعده عامل آن حملات افغانستان را به عنوان پایگاه انتخاب کرده بود، آغاز صفحه‌ای جدید از تاریخ و صفحه‌ای جدید از روابط میان جمهوری اسلامی ایران و طالبان، دلیل هم دشمنی جمهوری اسلامی با آمریکا. خبرها و گزارش‌های بسیاری از پشتیبانی تهران از طالبان و سفر مقام‌های این گروه اسلامگرا به ایران منتشر شد. سال 2018 روزنامه تایمز گزارشی با عنوان بهترین جنگجویان طالبان در ایران آموزش می‌بینند منتشر کرد که در آن برخی سران طالبان به روزنامه گفته‌اند تشدید حملات به نیروهای ائتلاف و ناتو از شرط‌های پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران است. پس از آن تماس‌ها رسمی‌تر شد. حدود 3 سال پیش وزارت خارجه ایران سفر هیئت از طالبان به تهران را تایید کرد.
روز هیئتی از طالبان در تهران بود. مذاکرات مفصلی رو با معاون سیاسی وزارت امور خارجه داشتند، هیئت طالبان و هیئت ایرانی به ریاست های دکتر عراقچی معاونت سیاسی، و گفتگوهای مبسوطی در این خصوص صورت گرفت. با توجه به اینکه افغانستان بیش از 50% از اراضی اون و سرزمین افغانستان در اختیار طالبان هست.
یک سال بعد محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با هیئت طالبان به ریاست معاون رهبر این گروه دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف در آن دیدار از تشکیل حکومت فراگیر اسلامی در افغانستان اعلام حمایت کرد، دیداری که اعتراض دولت افغانستان را در پی داشت. حال ورق کاملا برگشته. نیروهای طالبان در پی خروج نیروهای آمریکایی در حال پیشروی و حرکت به سوی کنترل کامل افغانستان هستند. معاون وزیر خارجه ایران در توییتر دیگر این گروه را امارت اسلامی مینامد.
اداره هرات در اختیار نیروهای امارت اسلامی درآمده است. سرکنسول، دیپلمات‌ها و کارکنان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران داخل ساختمان هستند. مرتب با آنها در تماس هستم. نیروهای اداره کننده شهر متحد به امنیت کامل سرکنسولگری، دیپلمات‌ها و کارکنان آن شدند.
نگرانی‌های بین‌المللی از افتادن کنترل کامل افغانستان به دست طالبان بسیار زیاد است. اگر این شرایط واقعا رقم بخورد، این بار رابطه جمهوری اسلامی با این گروه تندروی اسلامگرا چگونه خواهد بود؟ گروهی که عمدتاً علاقه چندانی هم به شیعیان ندارد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
از جنگ در افغانستان که بگذاریم، برمیگردیم به مشکلات ایران. با ادامه شرایط فوق بحرانی ایران از نظر شیوع بیماری کووید 19 و روند فزاینده مرگ و میر ناشی از آن بر میزان و شدت انتقادات از رهبر جمهوری اسلامی و دیگر سران حکومت به دلیل مانع تراشی بر سر راه واردات واکسن هم افزوده می شود. در حالی که حکومت حاضر نشده به شکل جدی مانع از برگزاری تجمعات هیئت‌های عزاداری محرم شود، انتشار فیلمی از حضور ابراهیم رئیسی در مقابل یک داروخانه و انکار کمبود دارو و امکانات از سوی او خشم بسیاری از ایرانیان را برانگیخته. مهران کریمی گزارش می دهد.
تصویر ازدحام جمعیت در غسالخانه بهش زهرا تهران که در وبسایت جماران منتشر شده، پرده از گوشه ای از مرگ و میر بالای ناشی از کرونا در این کشور برمی دارد. بسیاری از خانواده های داغدار این مرد را مسبب از دست رفتن عزیزانشان می دانند، به دلیل فرمانی که آذر ماه سال گذشته صادر کرد.
این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
حالا دیگر حتی برخی چهره ها و افراد مشهور از رهبر جمهوری اسلامی خواستند پاسخگوی وضعیت افسار گسیخته شیوع کرونا باشد. از رئیس سازمان نظام پزشکی گرفته تا هنرمندان و کارگردان شناخته شده سینما، جعفر پناهی که با انتشار صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای مسئولیت او در قبال بحران کرونا را متذکر و خواستار پاسخگویی رهبر جمهوری اسلامی شده است.
به تازگی ایشان عنوان کردند که بیماری کرونا مسئله اول فوری و فوتی کشور است. هرچند این گفته نوشدارویی بعد از مرگ صدها هزار نفر می باشد، آیا وقت آن نرسیده که برای یک بار هم که شده پاسخگوی سخنان ضد و نقیض خود باشند؟ آیا به خطر انداختن جان 85 میلیون جمعیت ایران و مرگ صدها هزار نفر ارزش پاسخگویی دارد؟
محمد رسولوف هم از دیگر کارگردانان شناخته شده سینمای ایران با انتشار صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای مسئولیت مرگ و میر بالای ناشی از کرونا را متوجه او کرده است.
این هم که دیگه شده بهانه خوبی تبلیغات کردن که مردم نبادا برین تو صف انتخابات وایسین، تو صف رأی دادن وایسین.
پیشتر نرگس محمدی هم با انتشار پیامی سخنان و دستورات آیت الله خامنه ای را باعث نقض حق حیات و حق سلامت مردم ایران دانست. در روزهای اخیر افشاگری چند مقام ارشد ایرانی درباره رویکرد اشتباه حکومت ایران در مهار کرونا و سیاست اشتباه برای واردات واکسن اعتراض بسیاری از کاربران ایرانی را برانگیخته است. رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران چند روز پیش به پنهانکاری در انتشار آمار مرگ و میر ناشی از کرونا اذعان کرد و همچنین تایید کرد با واردات واکسن مخالفت شده است. البته خبرگزاری ایرنا بلافاصله ادعا کرد که صحبت‌های آقای زالی تختی و گزینشی منتشر شده، ادعایی که با بررسی فیلم صحبت‌های آقای زالی به نظر درست نمی‌آید. برخی هم به دنبال اظهارات آقای زالی مرگ و میر کرونا در ایران را به نسل کشی تشبیه کردند. دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران هم اخیراً فاش کرد که این سازمان می‌توانسته از بهمن 99 واردات واکسن را آغاز کند، اما به دلیل عدم صدور مجوز واردات واکسن 3 ماه به تأخیر افتاد. رئیس جمهور جدید ایران ابراهیم رئیسی در هفته‌های اول کارش قول داده که واکسیناسیون در کشور شتاب بگیرد. آقای رئیسی تلاش کرده خود را در زمینه مهار کرونا جدی‌تر از حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران نشان دهد، اما همزمان بهرام عین‌اللهی فرد پیشنهادی او برای وزارت بهداشت یکی از امضا کنندگان نامه مخالفت با ورود واکسن‌های غربی است. حالا آیت الله خامنه‌ای با اوجگیری مرگ و میر کرونا در ایران موضعی نرمتر نسبت به واردات واکسن نشان داده، سیاستی که به اعتقاد بسیاری نوشدارو پس از مرگ سهراب است، چرا که زمان طلایی برای سفارش واکسن از دست رفته است. صحبت‌های آقای رئیسی رئیس جمهوری جدید ایران هم برای بسیاری از داغداران به مثابه نمک بر زخم پاشیدن است.
چند دارو هست؟ و این که بعضیا از آقایون خانم میگن
میگه ممکنه بهتون نرسه.
مهران کریمی، رادیو فردا.
فقط جمعیت زیاده.
کرونا جان عزیز هزاران انسان را در سرتاسر کره خاکی گرفته است. لوئیس سپولودا، نویسنده خلاقی که از زندان، شکنجه و خطر مرگ در کشور خود شیلی جان به در برده بود، از قربانیان کرونا در سال 2020 بود. رمان پیرمردی که داستان‌های عاشقانه می‌خواند اثر این نویسنده با چند ترجمه در ایران منتشر شده که همراه میشون با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی، تا بیشتر از این نویسنده بدونیم. آقای سرکویی، با کارنامه سپولودا آغاز کنیم.
خب این روزنامه‌نگار، فیلمنامه‌نویس و کارگردان بسیار مشهور شیلیایی که در سال 1949 متولد شد، همین رمانی که شما اشاره کردین، پیرمردی که داستان‌های عاشقانه می‌خواند، در سال 1988 چاپ شد و او رو به شهرت جهانی رسوند، چون به اغلب زبان‌ها ترجمه شد و خیلی مورد استقبال هم خوانندگان قرار گرفت. کتاب بسیار پرفروشی هست و هم منتقدین. او در شیلی در تئاتر، در دانشگاه تئاتر خونده بود و بعد در همون زمان هم یکی از رهبران جنبش‌های دانشجویی بود، به جنبش سوسیالیستی تعلق داشت زمانی که سالوادور آلنده در یک انتخابات آزاد از حزب سوسیالیست به ریاست جمهوری شیلی برگزیده شد، او هم در وزارت فرهنگ با آلنده همکاری میکرد و از جمله کار بسیار خوب و موندگاری کردی بود که یک مجموعه از آثار کلاسیک های دنیا را با قیمت بسیار ارزان منتشر کرد تا همه بتوانند بخرند و بخوانند. به هر حال او بعد که در شیلی کودتا شد، پینوشه کودتا کرد، او رو دستگیر کردن، به زندان انداختن، شکنجه کردن و به اصطلاح میخواستن که او رو بکشن. بعد حدود 2.5 سال در زندان بود. بعد به خاطر چون که این شهرت بسیار شهرت جهانی بسیاری داشت، بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در دفاع از او شدن، از جمله امنستی به اصطلاح آلمان، و به هر حال زندان او تقلیل پیدا کرد، آزاد شد، اما دوباره شروع کرد به فعالیت کردن. این بار دوباره دستگیر شد، به حبس ابد محکوم شد، اما به هر حال پس از مدتی از زندان آزاد شد و فرار کرد و بعد به کشورهای مختلف رفت، در جنبش‌های گوناگون شرکت کرد و سرانجام به اروپا آمد و در اروپا اقامت داشت. همونطور که شما گفتین، متاسفانه او زمانی که به اصطلاح داشت که در یک جشنواره ادبی در پرتغال شرکت کرده بود، کرونا گرفت و وقتی برگشت در اسپانیا مریض شد، بیمار شد و در سال و درگذشت در سال 2020.
برگردیم آقای سرکویی به کتاب پیرمردی که داستان‌های عاشقانه می‌خوان و همونطور که گفتین کتاب پرفروش این نویسنده، چه داستانی رو روایت می‌کنه؟
این کتاب نه تنها خودش پرفروش هست، بلکه یک فیلم بسیار خوب هم و در این حال پرفروش بر اساس این کتاب خلق شده. داستان یک پیرمردی است در جنگل‌های آمازون در روستاها زندگی می‌کنه و بعد او مثلا همسرش می‌میره، تصمیم می‌گیره باسواد بشه، از دکتر می‌خواد که برای اون کتاب بیاره و اون کتاب‌های عاشقانه برای اون میاره و او شروع می‌کنه با خوندن این کتاب‌ها به اصطلاح باسواد بشه. در حالی داستان اتفاق میفته، یک پلنگی دو تا توریست رو میگویند که خورده و به هر حال در اینجا هستش که به اصطلاح حمله به جنگل آغاز میشه و او هم در این به اصطلاح گروه شرکت داره برای یافتن پلنگ ها و بعد دومان به خاطرات او میره و در اینجاست که یکی از زیباترین فصل های ادبی نوشته میشه درباره محیط زیست، که چگونه سرمایه داران، بانک ها و دیگر به اصطلاح نهادهایی که فقط به فکر سود خودشون هستند، جنگل‌های آمازون رو نابود می‌کنند. و کتاب می‌دونیم به خصوص در بین طرفداران محیط زیست بسیار طرفدار داره، چون یکی از بهترین رمان‌هایی است که برای توجه دادن بشر به حفظ محیط زیست نوشته شده و به مسئله بسیار مهمی است. و زمانی بود که او به جنبش گرین پیس تعلق داشت، در اون فعالیت کرد. بله. و همونطور که گفتم اثر هم اثر بسیار خوب ادبی هست و هم یک موضوع بسیار حساس، یعنی محیط زیست رو مطرح.
سپاس از فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. اما مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی، مجموعه مستندهای کوتاهی تهیه کرده با عنوان دادخواهی درباره قربانیان اعتراضات آبان 98 و استمرار تلاش دادخواهانه مادران و سایر بستگان این قربانیان. در برنامه امروز صبحانه با خبر، هفتمین قسمت از این مجموعه رو با هم ببینیم که اختصاص داره به آمنه شهبازی.
کدومین گناه بچه منو کشتند؟
ورک رود در نزدیکی شهر قزوین، آمنه شهبازی اینجا زندگی کرد و اینجا بزرگ شد.
ما 4 تا برادریم، 4 تا خواهر، و اینکه پدرم موقع فوتش هر کدوم از خواهرها رو سپرد به یکی از برادرها. اون موقع فوتش آمنه رو سپرد به من و اینکه نتونستم ازش مواظبت بکنم، نتونستم خوب نگرش دارم و اذیتم میکنه.
آمنه یکی از زنانی بود که در اعتراضات آبان 98 جان باخت. مادر 3 فرزند، 2 پسر و 1 دختر. مادری مهربان و دلسوز. این آخرین صدای آمنه قبل از کشته شدنش به دست نیروهای امنیتی ایران است.
بکنم خونه ما، ولی من نمیدونم که اسمس اینا میاد یا نه. اونو فردا زنگ بزن به مامات، یا حالا بعدا زنگ بزن بهت بگم. من الان خوابم میاد نمیتونم دقیق توضیح بدم. آره چی اسمش؟ اونو ببین چی میگه مامان.
رفته بود برای باران دخترش دارو بخرد داروخونه، موقعی که داشته برمیگشته میبینه یه جوانی تیر خورده، پاش تیر خورده بود، میخواسته پای این جوانو ببنده که از بالا پشتون طبق شنیدهایی که ما شنیدیم از بالا پشت اون تک تیر انداز تیر اندازی میکنه، یه دونه تیر به پشت گردنش میزنه که حتی اون حالا از خانوادمون که رفته بودن جنازه رو شناسایی بکنن تعریف میکرد، میگفت من دیدم همه جاش سالمه، هیچ جاش تیر نخورده. میگه دست انداختم زیر سرش، دیدم دقیقا روی گردنش سوراخ دوتا انگشتم رفت داخل. و بعد از چند روز ما مطلع شدیم که آمنه شهید شده. حتی به مادرم هم گفتیم آمنه حالش بد، بیمارستانه، ولی مادرم همونجا برگشت پشت تلفن گفتش نه، آمنه رو کشتن، چند روز هم استش ازش خبر ندارم.
مهدی برادر آمنه رابطه تنگاتنگ و نزدیکی با او داشت. هنگام کشته شدنش اما کنارش نبود.
اصلا مثل خواهر برادر نبودیم، یه خواهر برادر عادی نبودیم. واقعا یه رفاقتی داشتیم که حتی رفیقام هم میدیدن میگفتن مثلا مثل رفیقت میمونه.
آمنه شهبازی 36 ساله بود که روز یک شنبه 26 آبان در مارلیک هدف شلیک مستقیم گلوله قرار گرفت و کشته شد. گلوله‌ای که از پشت به گردن او اصابت کرده بود.
نتونستم ازش خداحافظی بکنم، بغلش کنم، دستاشو بگیرم، بوسش کنم. واقعا آمنه واسه من پدری کرد، مادری کرد، رفاقت کرد. هر وقت جا مشکل داشتم اولین نفری که می اومد مشکلم حل بکنه، بهم کمک بکنه آمنه بود.
نیروهای امنیتی ایران به ازای تحویل پیکر آمنه از خانوادهش درخواست 20 میلیون تومان پول می کنند و آنها را تحت فشار شدید امنیتی قرار می دهند.
سه شهید ما رو می دوندن دیگه، می فرستادن بیمارستان، از بیمارستان دوباره پزشکی قانونی. چند بار این مسیر رو رفتیم اومدیم که آخر متوجه شدیم که همون پزشکی قانونیه. بعد به برادرم گفته بودن باید 20 میلیون، مثل این که من خودم در جریان نبودم، ولی مثل این که گفته بودن 20 میلیون باید بدید تا پیکر رو بهتون تحویل بدیم، که آخر برادرم با توضیحاتی که داده بود شغل دومادمون رو گفته بود و شرایط مالی خودمونم گفته بود، دیگه 4.5 میلیون گرفتن پیکر رو تحویل دادن.
وقتی مادر اینجا همه سوت و کوله، موقع که بود همون میومدیم با هم میومدیم شیطونی سر و صدا خوش میگذره.
مهدی حالا با خاطرات خواهرش در این روستا زندگی می کند و دادخواه خون آمن است.
به چه حقی خواهر منو کشتم؟ به کدام گناه؟ واقعا به چه حقی خواهرم امثال خواهر منو کشتم؟ چه حقی داشتن که این کارو بکنن؟
سرانجام پس از چند روز کشمکش و تأخیر، در حالی که زمزمه های بروز اختلاف جدی بین رئیس جمهوری تازه ایران و معاون اولش بر سر اعضای کابینه در حال بالا گرفتن بود، ابراهیم رئیسی فهرستی از 19 نامزد مورد نظرش برای تصدی مدیریت وزارتخانه ها را معرفی کرد. فهرستی که صرف نظر از میانگین سنی نسبتاً پایین، رنگ و بوی امنیتی و نظامی دارد. موضوعی که البته چندان غیر منتظره هم نبود. عیار طهماسبی نگاهی کرده به برخی از چهره‌های امنیتی حاضر در این فهرست.
قبل از پایان مهلت مقرر، اعضای کابینه تقدیم ریاست محترم مجلس و نمایندگان عزیز در مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
فهرست وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی از یک سو نشانه عزم او بر هماهنگی کامل با نظرات رهبر جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر حاکی از سیطره بی‌پرده نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران در متن دولت. در حالی که انتشار یک فایل صوتی از محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی در سال گذشته از اختلاف میان دیپلماسی و جریانی به فرماندهی قاسم سلیمانی که میدان خوانده میشد پرده برمی داشت، وزیر خارجه پیشنهادی برای کابینه آقای رئیسی تجسم تمام قد میدان است.
یک دو بار سردار سلیمانی برای پیگیری موضوعی که داشت، خودش بلافاصله بعد از جلسه شورای امنیت میومد وزارت خارجه، به من میگفتن که آقای سلیمانی اومده میخواد شما رو ببینه. آقای سلیمانی اگه میومد وزارت خارجه باید وزیر خارجه را میدید.
حسین امیر عبداللهیان از افراد نزدیک به نیروی قدس سپاه پاسداران، در حال حاضر مشاور امور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی است. حضور او که همواره از سیاست‌های مداخله جویانه سپاه پاسداران و نیروی قدس به خصوص در منطقه دفاع کرده است، در پست وزارت خارجه میتواند نشانه رویکرد سختگیرانه‌تر جمهوری اسلامی در روابط بین الملل باشد.
من سردار سلیمانی رو با اینکه وزارت خارجه ای نبود، با اینکه درس دیپلماسی نخونده بود، یه دیپلمات انقلابی در مذاکره میدیدم.
اما حسین امیر عبداللهیان تنها وزیر پیشنهادی این فهرست نیست که پیوند نزدیک با نیروی قدس سپاه پاسداران دارد. احمد وحیدی که به عنوان وزیر کشور در کابینه رئیسی پیشنهاد شده، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران است. چهره‌ای شدیداً نظامی امنیتی که از نظر آیت الله خامنه‌ای درباره آتش به اختیار بودن همفکرانش دفاع می‌کرد.
البته یه راهی هم آقا به ما یاد دادن. فرمودن چی؟ آتش به اختیار.
احمد وحیدی که وزیر دفاع دولت دوم محمود احمدی نژاد هم بود، از مخالفان برجام و ماندن در پروتکل الحاقی بود.
معنا نداره در پروتکل الحاقی بمونیم. معنا نداره ما فرا پروتکل عمل کنیم. اگر بناست که امنیت دانشمندان هسته‌ای ما یا غیر هسته‌ای ما فرق نمی‌کنه. و همین جور مراکز هسته‌ای ما حفظش.
دولت آرژانتین و وزارت خارجه اسرائیل حضور احمد وحیدی در فهرست وزیران پیشنهادی در دولت جدید ایران را به شدت محکوم کردند و وزارت امور خارجه اسرائیل از احمد وحیدی به عنوان جنایتکاری نام برده که به دلیل کشتن 85 نفر در حمله به ساختمان یهودیان در بوینس آیرس تحت پیگرد پلیس بین‌الملل قرار دارد. با بمبگذاری در ساختمان 7 طبقه مرکز ارتباطات یهودیان در سال 1994 باعث تخریب این بنا شد. انفجاری مهیب که در آن 85 نفر کشته و 300 نفر زخمی شدند. حضور احمد وحیدی در وزارت کشور همچنین میتواند نشانه امنیتی تر شدن فضای داخلی ایران و عزم ابراهیم رئیسی برای سرکوب بیشتر معترضین داخلی باشد. اسماعیل خطیب، گزینه پیشنهادی برای وزارت اطلاعات، هم از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی و عضو اطلاعات عملیات سپاه پاسداران است و حضورش میتواند به یک پارچه شدن وزارت اطلاعات با حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران تعبیر شود. پیشنهاد ابراهیم رئیسی برای وزارت راه و شهرسازی هم از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران است. رستم قاسمی که معاون اقتصادی نیروی قدس سپاه است و پیش از این فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بود.
دولت 13 باید تضمین بدهد که با 1,000,000 مسکن شروع کند و به تدریج این رو در واقع افزایش بده تا عرضه و تقاضای مسکن در
شما تضمین میدید؟
من تضمین
سال 1,000,000
رو در سال اول در واقع شروع خواهم کرد.
آیا پررنگ شدن نقش سپاه پاسداران در دولت 13 نشانه امنیتی و نظامی تر شدن فضای کشور نیست؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما گزینه‌های مورد نظر ابراهیم رئیسی برای مدیریت 7 وزارتخانه اقتصادی کشور هم کارنامه چندان مثبت و حتی قابل قبولی ندارند. افرادی که در مواردی حتی سابقه‌ای در مدیریت کلان در سطح کشوری نداشتند. در گزارش مهدی بیگی به شکلی اجمالی با سابقه این گروه آشنا می‌شویم.
12 مرداد حسن روحانی این دفتر را با همه میراثش یک جا تحویل ابراهیم رئیسی داد. رئیس جمهوری جدید حتما از محتوای آنچه تحویل می گرفت خبر داشت. از جمله از تورم سالانه تیرماه که نزدیک به 45% رسیده بود و وضعیت وخیم معیشتی مردم. حسن روحانی رفت و حالا ابراهیم رئیسی مانده و وعده های اقتصادی و معیشتی که به مردم داده. این یک یادآوری کوتاه.
با حمایت از کمیته امداد بهزیستی، سازمان های مردم نهاد و همه بخش ها رو به کار بگیریم، ما فقر مطلق در کشور نداشته باشیم.
و این هم راهکار اصلی او برای برآورده کردن این وعده ها.
من یکی از چیزایی که در دولت حتما مورد تأکید قرار خواهم داد و پیگیری میکنم مسئله تیم اقتصادی هماهنگه.
رئیس دولت 13 سه روز پیش فهرست وزرای پیشنهادیش را به مجلس داد. نام این 7 نفر در تیم اقتصادی است: وزیر اقتصاد احسان خاندوزی، وزیر کار حجت عبدالملکی، وزیر راه رستم قاسمی، وزیر نفت جواد اوجی، وزیر نیرو علی مهرابیان، وزیر سمت رضا فاطمی امین و وزیر کشاورزی جواد ساداتی نژاد. کمی آشنایی بیشتر. احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد 41 سال دارد، نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است. نامش بیشتر با گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شنیده شده. حجت عبدالملکی 40 ساله، دارای مدرک دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق است. همکنون به عنوان معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد فعالیت می کند. آقای رئیسی او را برای وزارت کار انتخاب کرده. رستم قاسمی 57 ساله که بیشتر چهره نظامی است تا اقتصادی، گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت راه است. سابقه فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران را دارد و 2 سال در دولت اول محمود احمدی نژاد وزیر نفت بود. جواد اوجی 55 سال دارد و برای تصدی وزارتخانه مهم نفت پیشنهاد شده. مهندسی نفت خوانده و در دولت دوم محمود احمدی نژاد مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران بود. علی مهرابیان 52 ساله برای وزارت نیرو معرفی شده. او در هر 2 دولت محمود احمدی نژاد وزیر بود و ریاست فروشگاه شهروند در دوره شهرداری آقای احمدی نژاد را هم به عهده داشت. رضا فاطمی امین 47 ساله دکترای مدیریت راهبردی دانش دارد. قائم مقام سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی است و سابقه معاونت وزارت صنعت و معدن را هم در کارنامه خود دارد. جواد ساداتی نژاد 49 سال دارد و اگر مجلس تأییدش کند قرار است وزارت جهاد کشاورزی را بچرخاند. او نماینده کاشان در مجلس و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس است. اما چشم‌اندازی که کارشناسان از این تیم ارائه می‌دهند چندان امیدوارکننده نیست. عده‌ای معتقدند حاصل این انتخاب‌ها بزرگتر شدن نهادهای عمومی، کوچکتر شدن بخش خصوصی و کسری بودجه بیشتر خواهد بود. نتیجه نهایی و واحد اما فشار اقتصادی بیشتر بر مردم خواهد بود. مهدی بیگی، رادیو فردا.
در روزهایی که ایران با انواع بحران‌های بهداشتی، اقتصادی، دیپلماتیک و حتی امنیت دست به گریبان است، به نظر می‌رسد رئیس جمهوری تازه هم در انتخاب گزینه‌های خود برای تصدی امور مرتبط با فرهنگ، ورزش و جوانان اسواس کمتری به خرج داده. مهدی طاهباز نگاهی کرده به پیشینه 4 فرد پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای مدیریت این حوزه‌ها.
فرهنگ و هنر و آموزش و ورزش در شعارهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و از جمله ابراهیم رئیسی کمترین جا را داشتند. اقتصاد و سیاست و چالش‌های این حوزه‌ها در کشور شرایط را بگونه‌ای کرده که مطالبات در این زمینه‌ها به حداقل رسیده است. نامزدهای معرفی شده برای فرهنگ و ارشاد و آموزش و پرورش چندان شناخته شده نیستند و در مقابل نامزدهای وزارت میراث و گردشگری و ورزش سوابق اجرایی متعدد و البته کارنامه قابل انتقادی دارند. محمد مهدی اسماعیلی نامزد معرفی شده برای وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی است که در دولت‌های قبل از روحانی از پست‌های حساس و مناقشه برانگیز کابینه بوده است. در اکثر دولت‌ها در جریان رأی اعتماد به وزیر ارشاد چالش‌های بسیاری پدید آمده، اما عملکرد خونسای وزیران ارشاد به خصوص در دولت دوم حسن روحانی و البته شرایط کشور باعث شده این وزارتخانه در این دولت چندان محل مناقشه نباشد. آقای اسماعیلی همچون بسیاری دیگر از نامزدهای وزارت در دولت 13 از حلقه نزدیکان ابراهیم رئیسی است. او پیشتر مشاور فرهنگی و همچنین رئیس دفتر تحقیقات اجتماعی آستان قدس رضوی بوده و حالا قرار است برای فرهنگ و هنر ایران تصمیم گیری کند. محمد مهدی اسماعیلی متولد 1354 در کبوتر آهنگ همدان از طلاب دانش آموخته مدرسه عالی شهید مطهری است. او چند نشریه کمتر شناخته شده منتشر کرده، در دولت محمود احمدی نژاد سمت‌هایی بر عهده داشته و در صدا و سیما نیز از مدیران میانی بوده. در کارنامه آقای اسماعیلی سمت‌هایی در حوزه‌های امنیتی و نظارتی نیز به چشم می‌خورد و از این حیث با بیشتر نامزدان وزارت در دولت 13 همخوانی دارد. اما وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مردی برای این پست نامزد شده که پیشتر قصد داشت به ریاست دولت 13 برسد، عزت‌الله زرقامی. خود آقای زرقامی احتمالاً با توجه به سوابق و علایقش بیشتر تمایل داشت تا هدایت وزارت فرهنگ و ارشاد را در دست بگیرد. اما گویا ابراهیم رئیسی ترجیح می‌دهد این وزارتخانه و حوزه‌های سینما و تئاتر و موسیقی و کتاب را به دست کسی بدهد که کمتر جنجالی باشد. شناخته شده ترین مسئولیت عزت الله زرقامی ریاست سازمان صدا و سیماست که در فاصله سالهای 83 تا 93 آن را به عهده داشت. او در میانه دهه 70 و در زمان وزارت علی لاریجانی معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد بود و دوران پرچالشی را در این حوزه رقم زد. اما وزیر احتمالی آموزش و پرورش و یک چهره ناشناخته، حسین باغگلی، مردی که متولد 1357 است و البته که سوابق اجرایی مهمی در کارنامه‌اش به چشم نمی‌خورد. همین مسئله باعث شده تا انتقادات فراوانی به این انتخاب ابراهیم رئیسی وارد شود. فردی که در صورت دریافت رأی اعتماد قرار است برای حدود 16 میلیون دانش آموز تصمیم بگیرد، در بنیاد فرهنگی آستان قدس رضوی مدیریت مجموعه مدارس عام المنفعه امام رضا را با 19 مدرسه و حدود 7000 دانش آموز بر عهده داشته است. در فضای مجازی و پس از معرفی حسین باغگلی برای پست وزارت، صحبت‌های مبنی بر نسبت فامیلی او و ابراهیم رئیسی هم مطرح شد که البته با تکذیب او مواجه شد. و اما دست آخر، وزارت ورزش و جوانان و معرفی فردی که قبلا یک بار برای کسب این عنوان با رأی منفی مجلس مواجه شده. حمید سجادی، قهرمان سابق دو میدانی ایران و از مدیران ثابت ورزشی این سالها در دولت‌های مختلف، از تیمداری در لیگ فوتبال تا عضویت در شورای سیاستگذاری ورزش در صدا و سیما و البته معاونت سازمان تربیت بدنی، در کارنامه آقای سجادی به چشم می‌خورد. آیا برخلاف سال 88 او می‌تواند از مجلس رأی اعتماد بگیرد و ورزش پرچالش و حاشیه ایران را مدیریت کند؟ مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
آمار بالای مرگ و میر با کرونا در ایران صدای اعتراض ورزشکاران رو هم بلند کرده. در این باره همراه میشیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، چهره‌های شاخص ورزشی چه نکاتی رو بیان میکنن و چه خواسته هایی دارن؟
درود رویا. اون چه که مشخص مردم، یعنی میلیون ها نفر که چهره‌های سرشناس و شناخته شده نیستن، بسیار جلوتر از ورزشکاران سرشناس یا سلبریتی ها بودند و این پیشتازی اونها بود در اعتراضات که به هر طریقی ورزشکاران و چهره های مطرح و سلبریتی ها رو هم به دنبال خودشون کشیدن که اونها هم اعتراض کنن. به هر حال آمار بالای کشته ها، صدرنشینی جهانی در تعداد قربانیان به صورت روزانه و مطالب ضد و نقیضی که مسئولین حکومتی و دولتی بیان میکنن، اخیراً هم دیگر رو متهم میکنن به کمکاری و عملاً اتفاقی رخ نمیده، با توجه به ویدیوها و فایل‌های صوتی که از پزشکان در بیمارستان‌ها در داخل کشور منتشر میشه و همه رو متاثر میکنه، همچنین ویدیوی انباشت قربانیان در سرخانه‌ها و گورستان‌ها که بسیار غم انگیز و دهشتناک. به همین خاطر دیگه می‌بینیم این روزها حتی افرادی که هیچ وقت انتقاد نمی‌کردن هم در شبکه‌های اجتماعی به فراخور اون چه که از دستشون برمیاد دارن اعتراض میکنن. ورزشکارها هم به همین ترتیب دارن اعتراض خودشون رو بیان میکنن، گرچه هیچ نتیجه‌ای تا این لحظه به شکل عملی و واقعی در بر نداشته.
اخباری هم منتشر شده که به دلیل شدت گرفتن موج اخیر ویروس کرونا، احتمال لغو میزبانی ایران در دور آخر از مرحله گروهی مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال وجود داره.
بله، و فدراسیون فوتبال اعلام کرده ما آماده ایم که در داخل کشور چه در زمین بی‌طرف شرایط رو مهیا کردیم که بتونیم بازی کنیم. مسئله اصلی اینجاست که میزبانی زمانی اهمیت داره به تماشاگرها بیان ورزشگاه. طبیعتاً اگر با میزبانی ایران موافقت بشود هم هیچ گونه احتمالی وجود نداره که اجازه حضور تماشاگرها در ورزشگاه آزادی داده بشه. به همین خاطر واقعا تفاوتی هم نمی‌کنه، چه بسا بازی در زمین بی‌طرف. از لحاظ کیفیت زمین، نور و امکانات برای بازیکنان ایران که روی زمین بهتر بازی می‌کنن و تکنیکی تر هستن، از طرفی اغلب بازیکن‌ها خارج از ایران هستن و به هر حال باید پرواز کنن، فرقی نمی‌کنه، لژیونرن. شاید بازی در زمین بی‌طرف حتی به سود تیم ملی ایران باشه، ولی این خطر وجود داره طبیعتاً که ایران میزبانی رو از دست بده به خاطر شرایط ناگواری که در حال حاضر در کشور وجود داره. بازی ایران با سوریه هم فقط 18 روز دیگه است.
اما پس از پایان المپیک، متی رئیس فدراسیون کشتی از تغییر سرمربی تیم ملی کشتی آزاد خبر داده. آخرین خبرها چیه در این خصوص؟
خب علیرضا دبیر در صحبت‌هاش اشاره کرد که ما وقتی که اونجا بودیم در المپیک بودیم، از دفتر دوپ رهبری تماس گرفتن و با محمد بنا صحبت کردن. خب این نشون میده که محمد بنا قطعا دیگه برکنار نخواهد شد. ولی درباره کشتی آزاد 4 تا گزینه رو به نقل از فدراسیون کشتی اعلام کردن: پژمان درستکار، مجید ترکان و همچنین علیرضا رضایی و محسن کاوه. و بعد دوباره می‌بینیم که اخبار ضد و نقیض و فدراسیون ملاقاتی رو با غلامرضا محمدی انجام داده، صحبت کنن، ببینن چه می‌خوان بکنن. بسیار نامشخصه، ولی اون که مسلمه هر چه زودتر باید تکلیف تیم ملی کشتی آزاد مشخص بشه، چون مسابقات جهانی نروژ با فاصله بسیار کوتاهی قرار برگزار بشه و تیم ملی نمیتونه بلا تکلیف بمونه در ورزش مدال‌آور و افتخارآفرین کشتی.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران گزارش داده با عنوان مرگ سریالی بیماران کرونا در نبود دارو و تخت. مقام های جمهوری اسلامی از زمانی که علی خامنه‌ای در 19 بهمن سال 99 اعلام کرد که خرید واردات واکسن ساخت انگلیس و آمریکا ممنوع هست و گفت اگر اونها بلدن که واکسن بسازن که به خودشون نمیزنن و من اطمینانی ندارم به کارهای اینا و تولیدات و واکسن اونها، ممنوع کرد. از اون زمان در عمل نتونستن واکسنی وارد کنن، از چین و روسیه قرار بود وارد کنن که اونها هم به رغم اینکه در ظاهر مقامات جمهوری اسلامی تبلیغ میکنن که متحد ما هستن چین و روسیه، اونها حتی حاضر نشدن واکسن مورد نیاز رو تامین بکنن. روزنامه ایران نوشته که حالا تخت و دارو حتی سرم هم در بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها موجود نیست، یعنی این رو هم ناتوانند از این که تأمین بکنند، در حالی که وظیفه یک حکومت در درجه اول حفظ سلامت و جان شهروندان هست. وقتی قادر نیست این کار رو انجام بده، در عمل این حکومت ناتوان هست و توانایی اداره کشور رو ندارد. روزنامه ایران نوشته که این روزها ایران شاهد سونامی مرگ نقطه به نقطه است. اشارش به اینه که تمام 30 استان ایران در محاصره ویروس هست و در عمل از بزرگترین شهرها تا کوچکترین شهرها دوران کرونا به شکل بسیار مشهودی در حال کشتار مردم است. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داده، روزنامه اقتصاد پویا هست، نوشته وضعیت فوق بحرانی است. این رو هم از قول دو کارشناس بهداشت و درمان نوشته. یکی از این کارشناسان رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران هست، امیرعلی سوادکوهی، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه. به روزنامه اقتصاد پویا گفته در توصیف وضعیت فعلی باید بگیم که فاجعه است. علاوه بر این آقای سوادکوهی گفته که من تعجب می‌کنم که کارخانه‌های سرم‌سازی در ایران توانایی تامین سرم سه کشور رو دارن، ولی در حال حاضر سرم برای بیماران در ایران ندارن. روزنامه صبح امروز مشهد نوشته اینجا مشهد صدای ما را هنوز میشنوید، یعنی هنوز ما زنده هستیم. روز گذشته گزارش های منتشر شد که شمار مرگ روزانه در مشهد به بیش از 300 نفر رسیده، ولی مقام های وزارت بهداشت گفتن که این صحت نداره، بالای 100 نفر در روز گذشته جان خودش رو دست دادن، که البته که یک هفته گذشته آمار جانباختگان مشهد بیش از 100 نفر بوده هر روز. در کل کشور هم آمارهای رسمی به 500 تا 600 نفر است، آمارهای غیر رسمی بسیار بیشتر از این تعداد. روزنامه شهرآرای مشهد هم این صحنه رو منتشر کرده که بورستانی است، نشون میده که وضعیت در مشهد از چه قراره. پشت سر هم آدما رو دفن میکنن و دارو نیست، صف‌های طولانی برای داروهای کرونا. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفته با گسترش روزافزون ویروس کرونا، ابتلا به ویروس کرونا، تامین داروهای بیمارستانی هم با مشکل مواجه شده. یعنی غیر از بیمارست، غیر از داروهایی که افراد خودشون مراجعه کنن نیست، برای بیمارستان‌ها هم دارو نیست. وضعیت فقط اونجا این گونه نیست، در همه ایران اینجوریه. در گیلان، استان گیلان، روزنامه گیلان امروز میشه تاب‌آوری کادر درمان گیلان در نقطه بیتابی قرار گرفته، یعنی تا فروپاشی دیگه فاصله‌ای نیست به دلیل انبوه بیماران کرونا که در بیمارستان‌های استان گیلان بستری شدن. در بوشهر که تا بهار سال گذشته رئیس دانشگاه علوم پزشکی میگه ما بیمار کرونایی نداریم، حالا نوشته روزنامه بوشهر تأکید کرده به این که بوشهر کشتارگاه دلتاست. روزنامه پیام اصلویه این تصویر هولناک رو هم منتشر کرده و نشون میده که وضعیت در بوشهر تا چه اندازه بحرانی است مثل همه ایران.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید. We'll be right back.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda